خارج شد.
پدرم گفت بلشون کن، بهتر خودت بخون شهریور 3 تا 20 بگیر که منت هیچ کس نکشی.
آی باگیج در حین خواندن روزنامه تایمز با خودنویس پارکر طلای خود چیزهایی روی کاغذ یادداشت میکرد و هر چند لحظه یک بار به کتابی که روی میزش بود نگاهی میانداخت.
هفت اقلیم. برنامه به اهتمام گروه کتاب رادیو فرهنگ. الهی کمال الهی تو راست، جمال جهان پادشاهی تو راست، بلندی و پستی نخوانم تو را، مقید به اینها ندانم تو را، نه تنها بلندی و پستی تویی که هستی ده و هست و هستی تویی. سلام، دعای سلامت است برای یاران. درود اهالی اندیشه. سلام، در 25 عصر مهربان پاییز با مجله شنیداری هفت اقلیم همراه شماییم. عناوین صفحات این مجله امروز از این قرارند: معرفی یک کتاب در شیرازه، کتابخانه کودک در کتابچه، پندی نو در داستانستان، مرور خبرهای کتاب. و چند گفتگوی کارشناسی. ما پرسش برنامه امروز: بفرمایید بعد از قرآن کریم که در هر خانه هست و کلام الهی است و بیمانند، بهترین و جذابترین کتابی که شما توی خونه دارید چیه؟ کتابی که خیلی به دردتون خورده و به کارتون اومده و براتون مفید بوده چه کتابیه؟ ما کلن امروز درباره کتاب‌های صحبت میکنیم که در هر خونه‌ای باید باشن. لطفاً شما هم به ما بگید از کتاب‌هایی که تو خونه دارید کدومشون براتون مفیدتر بوده و جذاب‌تر. و 220-485 در اختیار شما هستند. تا حوالی 18 و 30 دقیقه برای مشارکت در برنامه امروز و پاسخ به پرسش ما فرصت دارید. بفرمایید جذابترین کتابی که تو خونتون هست، کتابی که به دردتون خورده براتون مفید بوده چه کتابیه؟ برای سفر به هفت اقلیم کتاب، آگاهی و اندیشه با ما باشید در ایستگاه فرهنگ. کارشناس امروز هفت اقلیم امین خرمی هستند. سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
هر خان که نشستیم، خدا رزاق بود. سکا خانم گردگاهه، شنوندگان خوب هفت اقلیم، عرض سلام و درود و احترام دارم در خدمتم.
متشکرم. هفته کودک تمام شده، اما گویا شما قرار هست درباره طبقه بندی و دسته بندی کتاب های کودک برامون بگید، درسته؟
خدمت رو عرض بکنم که خب قطعا دسته کتاب های کودک هم در این حوزه قرار میگیرند. تقریبا کمتر از یک هفته گذشته جناب احمدوند بعد از اینکه انتخاب شدن به عنوان معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با گروه ناشران کودک و نوجوان، بهتره بگم با اعضای انجمن ناشران کودک و نوجوان، همچنین اعضای انجمن ناشران دانشگاهی نشستی رو برگزار کردن و به مطلبی اشاره کردن که به مطالبه یک دهه اخیر جالبه هم بدنه ناشران و هم البته مسئولان در معاملت امور فرهنگی باز میگرده و اون هم مبحثی به نام طبقه بندی کتاب هست. کسی میشه گفت مهمترین مؤلفه‌ای که میتواند کتاب‌های زرد، کتاب‌هایی که در قامت کتاب سازی در حقیقت ما داریم اونها رو تعریف میکنیم بدون آنکه بخواهد حتی کوچکترین ارزش افزوده‌ای برای مخاطبان چه در قامت انتقال اطلاعات و چه حتی مقوله سرگرمی داشته باشه، چه بسا خدای ناکرده ممکن است که حتی مواردی رو انتقال بده که چه از نظر علمی و چه از نظر عرفی درست نباشه. تاکید ایشون بر اتفاقی است که دقیقاً در سال 1388 نخستین جرقه‌اش از سوی معاونت فرهنگی خورد، در سال 1390 به شکل رسمی از سوی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام شد، ولی طی این 10 سال هر بار با وجود نشست‌های مستمری که به ویژه در سال 92 مسئولان معاونت فرهنگی وقت در حقیقت داشتن، جلسه که جلسات 52 جلسه در طی یک سال در حقیقت برگزار شد و تدوین آیین‌نامه‌ها و مصوبات هیچ وقت شکل اجرایی و عملی به خودش نگرفت. چرا این اتفاق نیفتاده؟ قطعا مسئولان باید پاسخ بدن، ولی ضرر این قضیه نخست بر چشم مخاطبان کتاب رفته و بعد در ادامه ناشران هم از این مسئله متضرر شدن. 5 مؤلفه مصنف، مؤلف، مترجم، ویراستار و در نهایت خود ناشر در حوزه رده‌بندی کتاب در تمام جهان مورد لحاظ قرار میگیره و بر همین اساس ناشران به 3 سطح تقسیم میشن: ناشران سطح 1، سطح 2، سطح 3. ناشران سطح 1 ناشرانی هستن که از مؤلفان، مصنفان و مترجمان صاحب نام، صاحب قلم، این صاحب نامی و صاحب قلم الزام به معنای برگزیده شدن در جشنواره‌های جهانی بین‌المللی یا ملی نیست، کسانی است که مخاطبان اونها رو قلمشون رو قبول دارن، سالها با آثارشون همراهی کردن و صرفا فقط با ارزیابی این دست از آثار کارها رو منتشر میکنن. به همین سبب میزان آثار انتشاری اونها از نظر کمی در رده پایین‌تری نسبت به کیفیت فوق‌العاده بالایی که دارن. ناشران رده 2 به ناشرانی در حقیقت اختصاص پیدا میکنه که فارغ از ارزیابی آثار، هر آنچه که دستشون برسه رو بعد از اینکه خودشون یک نگاهی کردن و دیدن که خب ممکن است که مخاطب داشته باشد، اون رو منتشر میکنن و ناشران سطح 3 ناشرانی است که بیشتر ما اون رو در کشورهای توسعه یافته میبینیم، ناشرانی که متاسفانه و شوربختانه با دریافت پول از اون نویسنده، مترجم، شاعر یا هر کس دیگری در حقیقت اثرش رو چاپ میکنه و حق برای مسئله توزیع و پخش اون هم تعهدی رو قبول نمیکنه.
بله.
دسته اغلب کتابهایی که در قالب کتابسازی داره صورت میگیره یا به چرخه نشر نگاهی کمی‌گرایانه داره در حوزه افزایش شمارگان کتاب که هر سال اون رو مسئولان با افتخار اعلام میکنن، ولی هر وقت راجع به تیراژ صحبت میشه کمتر حداقل از پاسخ دادن صحیح بهش شانه خالی میکنن، که امروز شاهدیم تیراژ کتاب 100 یا 200 نسخه رسیده. دقیقا مؤلفه ایست که انتشارات، یا بهتر بگم جریان انتشار در جهان، توانسته با رتبه بندی کتاب ها و ناشران به این دسته از ناشران درجه 3 که متاسفانه لطمه میزنن، کارشون بیشتر از اینکه کمک کننده باشه صدمه زننده است، پاسخ بسیار مثبت داده و روند بسیار بسیار روبروش رو در افزایش کیفیت در کنار کمیتی که خب همواره به عنوان یکی از مؤلفهای آماری چه برای انتشاراتی ها یعنی بدنه بخش خصوصی، چه برای مسئولان دولت در بدنه وزارتی یا حاکمیتی لحاظ می‌شده. مقوله‌ای که خدا رو شکر آقای احمدوند چون خودش از بدنه نشر هستند، بالاخره ما بعد از 5 مدیری رو دیدیم که در معاملات فرهنگی قرار گرفت که خودش در بدنه نشر بوده، سالها در مجمع ناشران انقلاب اسلامی بله. حتی به عنوان یک پخش کننده بزرگ در حقیقت این دغدغه رو میشناسه و به همین سبب نخستین مؤلفه‌ای که ایشون از انجمنها تقاضا کرده رسیدن به یک سازوکاری ثابت برای رده‌بندی ناشران و کتاب ها هستش که بسیار محسنات داره. این رو به عنوان مقدمه عرض کردم که در فصل دوم راجع به محسنات و به قول معروف مقولات موفقیت‌آمیز این رویداد با شما دوستان همراه باشید.
انشاءالله. متشکرم.
عزیزید و بزرگوار سلامت باشید.
شیرازه، دفتری از باغ کاغذی کتاب. به نام خدا. سلام، با برنامه شیرازه در خدمت شما هستیم و امروز هم میخوایم لابلای صفحات یک کتاب دیگه گشت و گذاری داشته باشیم. میرزا یوسف از بد به ورود به لندن در خانه میرزا ملکم خان سکنا می‌گزیند و به شغل نقاشی خیابانی روی می‌آورد. او طی 3 سال هرچه از این راه در می‌آورد را پسنداز کرده و این پسنداز را با اعتماد کامل نزد میرزا ملکم خان نگاه می‌دارد. زمانی که میرزا یوسف عزم بازگشت به وطن دارد، از میرزا ملکم خان می‌خواهد تا پولی را که به او امانت داده به او بازگرداند. اما میرزا منکر همه چیز می‌شود و به او می‌گوید: نمیدانم از چه پولی حرف میزنی عزیز جان. میرزا یوسف به او میگوید: جسارت است، همان اندوختم که ماهی حدود 40-50 لیره میشد و در ماه دوم گفتید به شما بسپارم تا به دوستتان بدهید که در کاری بیندازد و آیدیش را هم برای خود و هم برای من تحصیل کند. ملکم خان ابروی به هم گره میاندازد و میگوید: ببین یوسف عزیز، تو قریب به 3 سال در خانه من ماندی و اقسام پذیرایی را از تو به عمل آوردم بیان که یک پول سیاه از تو بستانم. حال که وقت رفتن شده از من پول میخواهی؟ اگر خرج برگشتن نداری و میخواهی کمکت کنم حرفی نیست، حتما به تو وجهی خواهم داد تا با آن خود را به ایران برسانی. دیگر لازم نیست که خودت را از من طلبکار نشان دهی. این همه میرزا یوسف از بازگشت به ایران منصرف نشده و برنامه سفرش را به هم نمی زند. روز هنگامی که میرزا یوسف چمدانهایش را برداشته و در حال خارج شدن از خانه ملکم خانه است، او جلو آمده و با خوشرویی برای میرزا یوسف آرزوی سفری خوش می کند. میرزا یوسف می نویسد: من نیز لبخندی زده و از او تشکر کردم. سپس دست به جیب برده پاکتی بیرون آورده رو به من گفت: این هم خرج راهت. ببخش که بیش از این ندارم، اما به هر حال می توانی با این پول به ایران برسی و در آنجا قطعا دیگران به تو کمک خواهند کرد. اول خواستم از پذیرفتن پول امتناع کنم، اما با اندک وجهی که همراه داشتم رسیدن به ایران ممکن نبود، پس به اجبار پاکت را از او گرفتم. خواستم حرکت کنم که ملکم خان دست به جیب دیگرش برده کاغذی همراه با قلم بیرون آورد و گفت: اگر اشکال ندارد این را امضا کن، رسید وجهی است که به عنوان خرج سفر به تو دادم. همه چیز را خودم نوشتم، فقط کافی است تو آن را امضا کنی. با غیظ کاغذ را از او گرفته و بی آنکه بخوانم امضا کردم. خواستم از در بیرون بروم که ملکم خان گفت: یوسف جان، در این مدت ما با هم بسیار در مورد مدنیت غرب سخن گفتیم و شنیدیم. حال اجازه بده آخرین درس درباره مدنیت غرب را به تو بیاموزم. به هر کس پول دادی حتما از او رسید بگیر. بله، بخشهایی از کتاب دیلماج به قلم حمیدرضا شاه‌آبادی رو شنیدید. داستان دیلماج داستان مردی است به نام میرزا یوسف خان مصطفی که به نام دیلماج در این رمان خوندنی شناخته میشه. میرزا یوسف از جمله افرادیه که در رمان دیلماج نقش بسیار اساسی در شکل‌گیری فراماسونری در ایران بازی میکنه. کتاب مجموعه است از روایت‌ها و اتفاقات تاریخی از اواخر دوره ناصرالدین شاه تا سال 1327 شمسی که البته به گفته نویسندش همه نام و رنگی از واقعیت دارند اما واقعی نیستند. توی رمان دیلماج وقایع تاریخی دست نخوردن. نویسنده عنصر تخیل رو وارد واقعیت‌های تاریخی نکرده، ضمن اینکه نویسنده تونسته از رهگذر این بیان داستانی برخی از وقایع دوران مشروطه، شکل‌گیری فراماسونری در ایران و وقایع مهم تاریخی دیگه‌ای رو بیان کنه. شیرازه. دیلماج رو حمیدرضا شاه‌آبادی تألیف کرده و این کتاب پس از انتشار برای اولین بار در سال 85 به زودی تونست با استقبال مخاطبانش چاپ‌های متعددی پیدا کنه. این کتاب رو انتشارات افق منتشر کرده و شما میتونید اون رو از سراسر کشور تهیه کنید. تا یه شیرازه دیگه، خدا نگهدار.
لذت ورق زدن یک کتاب تازه در این برنامه هفت اقلیم. فکر میکنم خیلی از شما که مخاطب به برنامه هفت اقلیم هستید کم یا زیاد توی خونه کتاب‌هایی دارید، حالا یا کتابخانه‌های کوچک یا بزرگتر. پرسش امروز ما درباره جذاب‌ترین کتابیه که شما تو خونه‌تون دارید. بفرمایید که بعد از کلام خداوند، قرآن کریم که بی‌مانند هست و در هر خانه‌ای وجود داره، برای شما جذاب‌ترین کتابی که تو خونه دارید چی بوده؟ کتابی که به دردتون خورده باشه و به کارتون اومده باشه و فکر میکنید که در نوع نگاه شما تأثیر گذاشته. شماره پیام کوتاه ما 3558. دویست و بیست چهارصد هشتاد و پنج هم شماره تلفن های ما هستند. Oh, oh, oh.
بریم سراغ پیام های شما. خانم محمدی از مراغه صدای ما رو میشنوند و گفتند که بعد از قرآن کریم کتاب های در کمین گل سرخ و پرواز تا بی نهایت برای من خیلی جذاب بودند و حتی میتونم بگم ازشون روش زندگی یاد گرفتم. آقای علی رضا یار علی از اهواز برامون نوشتن که کتاب ناله های فاطمه رو بارها خوندم و باز هم برای من جذاب خواهد بود. آقای بهمن علی کرمی از کرمانشاه دارن هفت اقلیم رو میشنون و مثل خیلی از شمایی که اشاره کردید گفتن که گلستان و بوستان از بهترین کتاب های ما هستن. یک چهره یک ترانه. مادر کتابداری نوین ایران، پوراندخت سلطانی شیرازی. پوراندخت سلطانی شیرازی، معروف به پوری سلطانی که در شهریور 1310 به دنیا آمد، از پایه‌گذاران علوم کتابداری و اطلاع رسانی در ایران، استاد گروه کتابداری کتابخانه ملی ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بود. پوری سلطانی را به عنوان مادر کتابداری نوین ایران می شناسند. او طی 50 سال کار مستمر تأثیر به سزایی بر فعالیت و شکلگیری کتابخانه ملی ایران داشته. پوری سلطانی همسر مرتضی کیوان روزنامه نگار و منتقد ادبی بود. او پس از مهاجرت به انگلستان در دهه 1330 تحصیلات خود را در رشته زبان و ادبیات انگلیسی تکمیل کرد و بعد از بازگشت به ایران در کتابخانه بانک مرکزی مشغول به کار شد. پوری سلطانی بعد از تحصیل در رشته کتابداری با تأسیس مرکز خدمات کتابداری تحول چشمگیری در توسعه کتابداری در ایران ایجاد کرد. او و همکارانش با همه توان کوشیدند تا کتابخانه ملی ایران را به سطح علمی و فنی بزرگترین کتابخانه های ملی دنیا برسانند. همچنین سهم او در شیوه های نوین طبقه بندی کتاب اسناد و مدارک و همچنین حفظ میراث مکتوب ایران و کمک به محققان رشته‌های مختلف در یاد و خاطر بسیاری از پژوهشگران باقی مانده. پوری سلطانی همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و استاد گروه کتابداری کتابخانه ملی ایران بوده و جایزه ترویج علم ایران را از جانب انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران دریافت کرده است. پوری سلطانی در سال 1394 بر اثر بیماری ریوی درگذشت. به همت خانواده و برخی از دوستان و همکاران پوری، اتاق کار و یادگارهای این بانوی فرهیخته در موزه کتاب و میراث مستند ایران، بخشی از کتابخانه ملی رونمایی شد تا یاد این استاد گرانقدر همیشه در خاطره ها جاودان بماند. قطعه حرف بزن با خوانندگی و آهنگسازی میلاد درخشانی و شعری از استاد محمدعلی بهمنی تقدیم به این بانوی فرهیخته ایران زمین.
با همه بی سر و سامانیم باز به دنبال پریشانیم، طاقت فرسودگیم هیچ نیست، در پی ویران شدن آنیم. آمدم بلکه نگاهم کنی، عاشقان لحظه توفانیم، دلخوش گرمای کسی نیستم، اومدم تا تو به سوزانیم. خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم، حرف زن قبر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم. خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم، حرف بزن ابر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم. ماهی سرگشته دریا شدم، تا تو بگیری و بمیرانیم. آمدم با آتش سالا، تا تو کمی عشق بنوشانیم. خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم، حرف بزن ابر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم. خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم، حرف بزن ابر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم.
هفت اقلیم. یادداشت‌های کرونایی نویسنده ایلامی داخل ماسک یافت شد. خداداد ابراهیمی، نویسنده، روزنامه‌نگار و مترجم پیشکسوت، تازه‌ترین کتاب خودش رو با عنوان ماسک که مجموعه ای از یادداشت‌های کرونایی ایشون هست در 96 صفحه منتشر کرده. برای اینکه اطلاعات بیشتری داشته باشیم از این نوع ماسک، با آقای ابراهیمی ارتباط تلفنی برقرار کردیم. سلام عرض می‌کنم، روزگار شما به مهر و به دور از هر گونه بلا و بیماری.
سلام، عصر شما بخیر، خدا قوت و دست مریضات به برای بچه های خوب رادیو فرهنگ.
خیلی متشکرم. آقای ابراهیمی، شما مبتلا شدین به کرونا و بعد این یادداشت‌ها رو نوشتین، یا با توجه به شغلتون با دیدن احوال دیگران دست به کار شدید؟
بله، بنده هم مبتلا به کرونا شدم و همچون در عرصه ژورنال فعال هستم، یادداشت‌هایی رو از سال گذشته شروع کردم در رسانه‌ها و اینا رو به هر حال در یک کتابی بیاری خداوند منتشر کردم.
خب برای اون از این ماسک بگید.
ماسک در واقع یادداشت‌های رسانه‌ای بنده هستن در حوزه فرهنگسازی پیشگیری از کرونا.
بله،
در واقع هم به مسئولان هم به مردم نهیبایی زده شده که ما چگونه به موقع و در بزنگاه مواجهه با کووید 19 از جانمون حفاظت کنیم، از مردم حفاظت کنیم، تا رفته رفته با این ویروس دست پنجه نرم کنیم و پیروز بشیم.
خیلی من متوجه نشدم، آیا این